بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شرح الامثل ماضی، جلسه دوم، استاد آدینه‌ون، سازمان تبلیغات اسلامی قم، واحد صوت.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض شد که کتاب اول مشتمل بر سه بحث است. یکی این که در این کتاب صورت و هیئت و شکل چند نمونه از افعال ثلاثی مجرد را در این کتاب بیان کرده به عنوان الگو برای بقیه انواع یا افعال ثلاثی مجرد صحیح. در این کتاب اول این یک بحث است که صورت و هیئت و شکل یک نمونه، یک نوع از انواع افعال را به عنوان الگو بیان کرده که این نمونه و مستوره باشه برای فهم صورت و هیئت و شکل بقیه انواع افعال ثلاثی مجرد صحیح. در این کتاب اول این یک بحث هست. بحث دومش عرض کردیم که در این کتاب نقطه شروع این اوزان و نقطه ختمشون رو بیان کرده که این اوزان، این افعال، این چند نوع از اوزان افعال و ابنیه را که ذکر کرده نقطه شروعشون از کجاست و به کجا ختم میشه و حد و حدودشون هم چقدره. مثلا هر نوع از این انواع که ایشون بیان کرده، هر جزئی از این جزئیاتی که ایشون بیان کرده و هر یک از این ابنیه را که ایشون بیان کرده مبدا و منتهاش کجاست و چقدر است. این دو. بحث سیومش این است که ایشون بیان کرده است که کدام قسم از اقسام این افعال را ما برای غائب استخدام کنیم و به کار بگیریم و کدام قسم از اقسام این صیغه ها و بناها را برای حاضر استخدام کنیم و به کار بگیریم و کدام قسم از اونها را برای متکلم استخدام کنیم و به کار بگیریم و کدام قسم را برای مذکر یعنی نرها و نر و کدام قسم از این ابنیه و صیغ را برای مؤنث یعنی ماده ها استخدام کنیم و به کار بگیریم. در کتاب اول همین ها بیان شده. در کتاب دوم که شرح این کتاب اول باشه، بعد از این که ایشون اون کلماتی که روی اصطلاحات خود صرفیین ذکر کرده است در اول کتاب، پس از این که اون را شرح داد، اون کلمات را توضیح داد و معنا کرد، اون وقت دو مطلب دیگر را بیان می کند. یکی این که مطلب اولش این است که بیان می کند حروف زائده را از حروف اصلی جدا می کند که این ابنیه دارای حروف زائده هستند و حروف اصلی، زوائدشون کدومه و اصلیهاشون کدوم، و اون وقت توضیح می دهد که اون زوائد چه نقشی را ایفا می کنند در این ابنیه. حروف اصولش که حروف اصول است این ابنیه، اما زوائدشون چه نقشه را ایفا می کنند. و دیگر این که شرح و معنای این امثله را که بیان می کند، کیفیت ساختن این امثله را هم بیان می کند. پس در این شرح که انا سه موضوع گفته می شه. یکی بیان اون الفاظی که اصطلاح صرفی هاست، یک معانی اونها را بیان می کند. دویم کیفیت ساختن این امثله که این امثله را چجور بسازیم و چجور ساخته اند و ما چجور وارد ساختنشان بشیم. این دو. سیوم این امثله دارای حروف اصلی هستند و حروف زائدی و اون حروف زائد نقششون در این امثله چیه، نقششون در این کلمات چیه، نقش خصوصیاتشون در این ابنیه چیه. پس تمام این شرح کتاب اول بیش از سه مطلب را در بر ندارد. سه مطلب را میخواد بگد، بیشتر هم نمیخواد بگد. یکی توضیح میدهد و شرح میدهد این الفاظی را که در امثله بیان شده، اونها را شرح میده، روی اصطلاحات خودشون الفاظی را وضع کرده اند، اونها را معنا میکند، توضیح میدهد. یک دویم، حرف دویمش، بحث دویمش کیفیت ساختن این امثله است، که این امثله ای که در این کتاب اول ذکر شده اند اینا را چجور باید بسازیم، چجور صیغه سازیشون کنیم، کیفیت ساختن این امثله چجوریه. این دو. سیان بیان میکند حروف اصلی و زائد این امثله را، که حروف اصولشون کدومه، حروف زائد بر اصولشون کدومه و نقش اون حروف زائد چیه. این شرح امثله بیش از این سه مطلب را در بر ندارد. اون وقت کسی که این شرح امثله را نوشته، تمام مطالبی که نوشته، این طور نیست که هر آنچه ایشون گفته است حرفای باشد که علمای علم ادبیات زده باشند. نه، این طور نیست. من نمیدونم مؤلف این امثله و شرح امثله کی بوده، ولی چیزهایی که در شرح امثله گفته این طور نیست که آیاتی بر طبقش باشد که روی آیات به وسیله یک آیات اینها ثابت بشه، یا به حکم یک روایات اینها ثابت بشه، یا اجماع علمای علم ادبیات بر این حرفای ایشون باشد. نه، حتی از یک نفرم از علمای بزرگ ادبیات این حرفای که قسمت اعظم این حرفایی که ایشون در شرح امثله زده است، هیچ کدام از علمای سابقین، از معروفین علمای علم ادبیات، این حرفا را نزدن. مثلا از سیبره هم چه حرفایی نرسیده، از اخفش نرسیده، از کسائی نرسیده، از رضی نرسیده، از ابن مالک نرسیده، از ابن هشام. این حرفایی که ایشون زده در کتاب هیچ کدام از این علمای سابقین نیست. وقتی که نیست، معلوم شه ایشون حرفایی است که خودش وضع کرده است، استدلالهایی است و توضیحاتی است که خودش داده است. وقت این توضیحات وقتی که دلیل بر صحتش نباشد قابل قبول نیست. وقت میرسیم که حرفایی که ایشون زده، مطالبی که ایشون گفته، چه مقدارش قابل قبول است و چه مقدارش قابل قبول نیست. حالا بخونیم. خب رسیدیم به کجا؟ انتهای مستقبل از کردم انشاءالله. لفظ افسهش مستقبل است. انتهای مستقبل اسم فاعل بود دیگه. خب ایشون فرمودن که از مصدر نو وجه باز میگردد، یعنی نو صیغه درست میشه و نو بنا درست میشه، که یکی از اون نو وجه اسم فاعل بود. حالا معنای اسم فاعل چیه؟ معنای لغویش چیه؟ معنای اصطلاحیش که ما قبول نداریم، معنای اصطلاحیش همین باشد که ایشون میگه چیه؟ اسم فاعل در لغت، یعنی معنای لغویش، اسم فاعل در لغت کننده را گویند. یعنی مثلا وقتی که میگن فاعل، اون اسمی که فاعلون اسم است، فاعلون یکی از اسماء است، این فاعلون که یکی از اسماء است در لغش، در لغت عرب این اسمی است و بر وزن فاعلون است، خودش فاعلون است. و در فارسی معناش چیه؟ فاعلون اسم است و عربی هم هست. در لغت فارس معناش چیه؟ به فارسی معناش چیه؟ فاعلون یعنی کننده، یعنی کارگر، کارکن، کسی که کاری کرده باشه. فاعلانی یعنی دو کارکن، فاعلونا یعنی سه یا بیشتر کار کننده. این خود فاعلان. اون وقت اوزانی که بر این وضع میاد، ضاربان یعنی ضرب زننده، ضربت زننده، ناصران یعنی نصرت دهنده، قاتلون یعنی کشنده، یعنی کننده کار. اسم فاعل در لغت کننده را گویند، لغت یعنی اگر به فارسی معناش کنیم، این معنای لغویش. و در اصطلاح، یعنی اصطلاح صرفی، این معانی اصطلاحیت ها تمام میشن، یکیش قبول نکنید، صحیح نیست. معنای اصطلاحیشون اینطوری نیست، معنای اصطلاحیشون همون معنای لغوی کرده، چیز دیگر نگفته و معنای اصطلاحیش خود میگن چیه. و در اصطلاح الفاعل ما صدر عنه الفعل، فاعل اون کسی است که فعل ازش صادر میشه. خب این معنای اصطلاحی شد، یعنی در اصطلاح صرفی دیگه. وقت این با اون معنای لغویش چی فرق کرد؟ در معنای لغویش گفت که فاعل یعنی کننده، در اصطلاح گفت الفاعل ما صدر عنه الفعل، فاعل اون کسی که فعل ازش صادر بشه یعنی کننده فعل دیگه. پس معنای اصطلاحیش با معنای لغوی فرق نکرد، این قابل قبول برای ما نیست. فاعل در اصطلاح یعنی در اصطلاح علم صرف، یعنی پیش علمای علم صرف، پیش علمای علم صرف اسم فاعل اونیست که بر وزن فاعلون باشد، مثل ضاربون بر وزن فاعل، ناصرون بر وزن فاعل، قاتلون بر وزن فاعل، این اسم فاعل است. نه اینکه فاعل در اصطلاح ما صدر عنه الفعل، این معنی لغویشه دیگه. ما صدر عنه الفعل یعنی کسی که فعل ازش صادر شده، و در اصطلاح الفاعل ما صدر عنه الفعل یعنی فاعل چیزی است که صادر شود از او فعل. چون ضارب یعنی اوست یک مرد زننده، خب ضارب اسم فاعل است و همون معنی اصطلاحی هم را ایشون ازش تعبیر کرده دیگه. خب این اسم فاعل در لغت یعنی کننده، در اصطلاح اینها که ما قبول نداریم الفاعل ما صدر عنه الفعل، در اصطلاح باید گفت فاعل اون اسمی است که بر وزن فاعلون باشد. خب اسم مفعول دویم از اون موج اسم مفعول بود، یعنی وزن مفعول، یک چیزی که بر وزن مفعول باشد که اون هم اسم است، فعل نیست، حرف نیست، اسم است، اسمی که بر وزن مفعول باشد. خب در لغت معناش چیه؟ اسم مفعول در لغت کرده شده را گویند، کسی که مثلا زده شده باشد یا کشته شده باشد یا مثلا نصرت شده باشد، اون اسمی که دلالت بر این می کند اسم مفعول است. مثل مضروبون یعنی زده شده، مقتول یعنی کشته شده، منصور یعنی یاری شده، اون اسم است و اسم مفعول هم هست و معنای لغویش هم همینه. اسم مفعول در لغت کرده شده را گویند، و در اصطلاح یعنی اصطلاح ما صرفی، این معنی اصطلاحیش هم ما قبول نداریم که این اصطلاح باشد، این همون لغتی. و در اصطلاح المفعول ما وقع علیه الفعل، مفعول اون کسی است که فعل برش واقع بشه. فعل برش واقع میشه، این همون معنی مقتول دیگه، مقتول یعنی کسی که قتل برش واقع شده، این همون معنی لغوی میشه. منصور یعنی کسی که نصرت داده شده است، ما وقع علیه الفعل یعنی نصرت بر او واقع شده و نصرت شده است، یاری شده است، این معنی اصطلاحی هم همون معنی لغویه، این معنی اصطلاحی مفعول نیست. من مفعول در اصطلاح صرف میخواییم، اسم مفعول میخواییم، یعنی لفظی میخواییم که بهش بگن اسم مفعول، همونطوری که در اسم فاعل لفظی میخواستیم که بهش بگن اسم فاعل، مثل ناصرون، حالا باید به اسم فاعل بگیم که لفظی که بر وزن فاعل است، مثل ناصرون ضاربان. بنابراین معنای اصطلاحی اسم مفعول باید اینجوری بگیم، بگیم اسم مفعول اونیست که بر وزن مفعولون باشد، مثل منصورون بر وزن مفعولون است، مثل مرحومون که بر وزن مفعولون است، مثل مضروبون که بر وزن مفعولون است، مثل مقتولون که بر وزن مفعولون است. این اسم مفعول اصطلاحی نیست. خب در اصطلاح مفعول ما وقع علیه الفعل، یعنی مفعول چیزی است که واقع شود بر او فعل، چون مضروبون مثال رو خوب زده، ولی این مثال معنای اصطلاحی برش تطبیق نمی کند. خب مضروب یعنی چی معناش؟ یعنی یک مرد زده شده. اینم اسم مفعول و اسم فاعل که دو تا از وجوه بودن که از مصدر مشتق می شدن. سه، امر در لغت فرمودن را گویند. خب این معنای لغوی امر، امر یعنی فرمودن، در اصطلاح یعنی چی؟ در اصطلاح صرفی این معنای اصطلاحیش هم قبول نداریم، معنای اصطلاحی امر. و در اصطلاح الامر طلب الفعل ممن هو دونه، این معنای اصطلاحی امر نیست، این معنای لغویشه. امر در لغت طلب الفعل ممن هو دونه، این هم باز همین معنای لغویشه. امر چیه؟ معنای در لغت معناش چیه؟ در لغت معناش این است که طلب کردن فعل از کسی که پایین تر از خودت باشه، این همون معنای لغویشه، این همون معنای اوله. فرمودن رو توضیح بدید، فرمودن یعنی چی؟ یعنی طلب کردن کسی از پایین تر از خودش، این همون معنای فرمودنه، باز همون معنای لغویه. این معنای اصطلاحی باز هم همون معنای لغویه. امر در اصطلاح ما صرفیین این معنا را ندارد، به این معنی نیست. امر در اصطلاح ما صرفیین اونیست که بر وزن لیفعل باشد، در ثلاثی مجرد، در امر غایبش در ثلاثی مجرد بر وضع لیفعل باشد، امر حاضرش در ثلاثی مجرد بر وضع افعل باشد و نظایر اینا. این امر است در اصطلاح ما صرفیه. معنای لغوی امر یعنی فرمودن، معنای اصطلاحیش امر در اصطلاح به اون لفظی میگن که در ثلاثی مجرد بر وضع لیفعل باشد، حاضرش بر وضع افعل باشد. این امر اصطلاحی مثل لیزرب لیزربا لیزربو، ازرب ازربا ازربو، این امر اصطلاحی. در اصطلاح ما از این عوامر داریم بحث میکنیم، ما داریم صرف میخونیم، صیغه ها رو میخونیم، کلمات رو میخواییم بفهمیم و اون چی که از مصدر مشتق شده و از فعل مشتق شده میخواییم بفهمیم و اون اینها هستند. پس امر در اصطلاح صرفی دین به اون لفظی میگن که در ثلاثی مجرد صحیح بر وضع لیفعل باشد غایبش، و حاضرش در ثلاثی مجرد صحیح بر وضع افعل باشد، اولی مثل لیزرب تا آخر، دومی مثل ازرب تا آخر. این معنی اصطلاحیش باید گرفت و این که ایشون فرموده قبول نداری معنی اصطلاحی باشد، این از همون نواقصی است که میگن این کتب قدیمه نقصان زیاد دارند. این یکی از اون نواقص است که معنی اصطلاحیش درست نیست. خب یعنی علی سبیل الاصطلاح امر در اصطلاح این معنی را ایشون کرده، الامر طلب الفعل در اصطلاح طلب کردن فعل از کار است، ممن از کسی که هو اون کس دونه او پایین تر از آمر باشد، علی سبیل الاستعلاء. آمر هم در خودش یک علو و علو ببیند وقتی که این امر را می کند، مثلا خودش را بالا دست فرض بکند و امر بکند، نه این که خودش را مساوی فرض کند یا پایین تر فرض کند. در حینی که دارد انشاء و امر می کند، متکلم و آمر باید در خودش رتبه علو و علو ببیند تا صدق امر درش کند، و الا اگر در خودش این فرض را نداشته باشد، این تصور را در خودش نداشته باشد که دارای علو و مقام مرتبه است، امر بکند، این یا میشد التماس یا میشد دعا، میشد التماس و دعا، میشد سؤال، اینجور میشد دیگه، امر نیست. یعنی امر طلب نمودن است از کسی که پست است از او، یعنی از آمر، بر سبیل طلب بلندی، یعنی طوری باشد این آمر خودش را بلند مرتبه حساب کند و این فرمان را صادر کند. وقت چون ازرب مثالش را اصطلاحی زده، ولی این معنای اصطلاحیش را خوب نکرده، معنای اصطلاحیش همون معنای لغویه. چون ازرب یعنی بزن تو یک مرد حاضر، این هم معنای لغوی امر که اصطلاحیش ما اینجوری که ما میگیم قبول داریم، نه اونی که او فرموده است، و این هم مثالش که زده است. خب یکی دیگر از وجوهی که از مصدر به عقیده ایشون باز میگردد مشتق میشه نهی است. حالا معنای لغوی نهی را میگه، اصطلاحیش هم میگه، بعد اصطلاحیش رو ما قبول نداریم. نهی در لغت به معنای بازداشتن را گویند. شما که می فرمایید نکن، یعنی خودت بازدار، یا مثلا لا تغتب غیبت نکن، یعنی بیش غیبت نکن، لا تذرب یعنی نزن، مثلا لا تکذب یعنی درور نگو، باز می داری اون مخاطب خودت را. نه در لغت بازداشتن را گویند، و در اصطلاح یعنی اصطلاح صرفی. در اصطلاح صرف نه این نیست، این همون معنای لغویشه، همون معنای بازداشتن از طولش دادی، تفصیلا گفتی. و در اصطلاح که ما قبول نداریم این معنا اصطلاحی باشه، این همون معنای لغویست. و در اصطلاح النهی و طلب و ترک الفعل ممن هو دونه، در اصطلاح نهی عبارت است از طلب ترک فعل، یعنی متکلم طلب کند ترک فعل را، ممن از مخاطبی که هو اون مخاطب دونه پایین تر باشد از این متکلم، اونم علی سبیل الاستعلاء. باز در نهی متکلم باید بر سبیل استعلاء نهی کند، باز دارد طرف را از کار، یعنی در خودش یک بلندی مقامی تصور کند و فرض کند و نهی کند، مثلا خدا، مثل البته خدا فرض نیست، حقیقت است، مثل پیغمبر حقیقت است، مثل امام حقیقت است، مثل موالی عرفیه اینها در خودشون علو میبینن حقیقتا. اگر این نباشد دیگه امر نیست، یا میشد التماس یا میشد سؤال علا سبیل اسم. یعنی نه طلب نبودن ترک فعل است از کس، ترک فعل از کسی است که از یعنی نه طلب نمودن ترک فعل است از کسی که پست است از او، یعنی از مخاطبی که اون مخاطب پستر است از او، یعنی از ناهی از متکلم. اونم طلبش بر سبیل طلب بلندی، یعنی نهی که می کند، طلب ترکی که می کند بر سبیل بلندی مقام باشه، یعنی برای خودش یه علو مقامی فرض کند، یعنی بر سبیل بلندی. چون لا یضرب یعنی باید نزند اون یک مرد غایب. این معنای لغوی و اصطلاحی نهی که اصطلاحی شما در اینجا این رو معنای اصطلاحی نمیدونید. حالا در جاهای دیگر این معنا را اصطلاحی فرض بکنیم، جا و محله های براشون باز بکنیم، ولی در اینجا معنای اصطلاحی را این نمیگیریم. در اصطلاح ما نهی را اون صیغه میگیم که بر وزن لا یفعل و لا تفعل باشد. در اصطلاح صرف ما، در اصطلاح صرف نهی اون صیغه است که بر وزن لا یفعل و لا تفعل باشد در ثلاثی مجرد صحیح. خب جهد یکی دیگر از صیغه هایی که از مصدر باز میشده جهد است. جهد معنی لغویش چه اصطلاحیش چه که باز اصطلاحی شما قبول ندارید. جهد در لغت انکار کردن را گویند، یعنی مثلا فلانی فلان کار را نکرده است، منکر میشه. و در اصطلاح، یعنی اصطلاح ما صرفی ها، ما این اصطلاح را میخوایم، هر اصطلاح دیگر بیاری به ما مربوط نیست، به بس به صرف مربوط نیست. اگر مرادش از این اصطلاح اصطلاح دیگران اصولیین مثلا فقها متکلمین، ما چه ربطی داره؟ در اصطلاح خودمون بگی معنی اصطلاحیش همین هایی که من میگم، نه اینی که ایشون اینجا وارد کرده. و در اصطلاح نه، در اصطلاح اینی چه جهد، الجهد هو الاخبار به عدم وقوع الفعل فی زمان الماضی بلفظ المستقبل. جهد در اصطلاح ما صرفی ها عبارت است از خبر دادن متکلم به مخاطبین خودش. خبر به چه بدهد؟ به عدم وقوع الفعل، به این که فلان فعل واقع نشده است فی زمان الماضی در زمان گذشته. اما به چه لفظی این خبر را بدهد؟ به لفظ المستقبل. بله؟ اول اخبار به وقوع الفعل فی زمان الماضی. جهد این غلط نوشته، اگر نوشته جهد بله. جهد معنای اصطلاحیش خبر دادن متکلم است به مخاطب خودش به چی؟ به عدم وقوع الفعل، به این که واقع نشده است فلان فعل فی زمان الماضی در زمان گذشته. به چه لفظی این خبر را میدهد منکر وقوع فلان فعل میشد در زمان گذشته؟ به لفظ المستقبل، به لفظی که اون لفظ مستقبل باشد، مثل لم یضرب، لم تضرب. خب این جهد است، جهد اصطلاحی. بله صیغش درست جهد اصطلاحی، ولی تعریف جهد در اصطلاح این نیست. باید تعریف اصطلاحی جهد این باشد، بگر جهد اون لفظ مضارعی است که لم نافیه بر روی او وارد شده باشد. این معنای اصطلاحی جهد است در اصطلاح صرف. باید اینجوری بگرد، بگر جهد در اصطلاح ما صرفیین اون فعل مضارعی است که بعد از لم جازمه قرار گرفته باشد. این جهد است. درست مثل لم یضرب، لم یضرب، لم یضرب، نه این که اون جوری که خودش بیان کرده است، باز همون معنای لغوی میشه. یا اگر اصطلاح دیگری هست به ما چرا، ما اصطلاح خودمون را میخواییم. بله چون لم یضرب یعنی نزده است، این اخباره را دارد معنا میکند که معنای جهد است، یعنی نزده است یک مرد غائب در زمان گذشته. این هم معنای لغوی اصطلاحی جهد. نه یکی از صیغه هایی که از مصدر مشتق می شد نفی هست. نفی در لغت یعنی چه معنای لغویش؟ نفی در لغت برطرف کردن و نیست کردن را گویند. این نفی است. فلان کار را نفی کرد، یعنی رفت کرد، برداشت، قبول نداشت، بله انکار کرد. کنه نفی در لغت برطرف کردن و نیست کردن را گویند. این معنای لغویش خب قبول. در اصطلاح چجوره؟ معنای اصطلاحش هم بگو، یعنی اصطلاح ما صرفیین. این معنی اصطلاحیش رو هم قبول نداریم. در اصطلاح همون جوری که من از مونم، حالا حالا ایشون اینجوری میگه، میگه و در اصطلاح النفیو معنای اصطلاحی نفی، یعنی اصطلاح ما صرفیین، معنای اصطلاحش اینجوری میشه، هو الاخبار، نفی هو الاخبارو، عبارت است از خبر دادن متکلم، اخبار این اخبار متکلم به مخاطب خودش. اینها را باید توضیح بدیم. هو الاخبارو یعنی خبر دادن متکلم، به کی خبر بدهد؟ به مخاطب خودش. به چی خبر بدهد؟ به عدم وقوع الفعل فی الزمان المستقبل، به این که واقع نمی شود فعل در زمان آینده، به لفظ المستقبل، به وسیله یک لفظ مستقبلی. خب این باز هم قریبه به معنای لغویشه. باید معنای اصطلاحی نفی را اینجوری بگد، بگد نفی اون فعل مضارعی است که واقع می شود بعد از یکی از حروف نافیه، بعد از یکی از ادوات نفی، بگد نفی اون فعل مضارعی است که واقع می شود بعد از لای نافیه، یا نفی اون فعل مضارعی است که واقع می شود بعد از مای نافیه. این نفی اصطلاحی ما. بله؟ لام لای نافیه و مای نافیه. لای نافیه اونیست که مثل خود لا، وقتی که بر سر یک فعل در میاد یا بر سر یک جمله اسمیه در میاد، اون فعل اگر مثبت باشد معناش رو برمیگردونه منفی میکند. مثلا لا وقتی روی یزریبه میره میگیم لا یزریبه، یعنی نمیزند، مثبت رو مبدل به منفی میکند. لا و ما این حروف نافیه بهشون میگن، یعنی وقتی وارد بر یک جمله مثبتی بشن معنای اون جمله مثبت را برمیگردن منفی میکنن. این معناشون حرف نفی. و در اصطلاح باید بگیم که نفی اون فعل مضاری است که واقع میشود بعد از لای نافیه یا مای نافیه. این معناشون. حالا معنای عبارت خودش، یعنی نفی خبر دادن به واقع نشدن فعل است در زمان مستقبل، به لفظ مستقبل، چون لا یضربو یعنی نمیزند. او خب لا یضربو خبر میدهد متکلم، به وسیله این لا یضربو که لفظ مستقبل است میگه در زمان آینده ضرب واقعی نمیشود. این هم معنای لغوی اصطلاحی نفی. حالا استفهام. یکی دیگر از صیغه هایی که به عقیده ایشون، ما قبول نداریم همه اینها از مصدر مشتق باشد، از مصدر فعل ماضی مشتق میشه، این درست، اما بقیه هم از مصدر مشتق بشن نه. فعل مضارع از ماضی مشتق میشه، اسم فاعل اسم مفعول از مضارع مشتق میشه، بقیه هم از مضارع مشتق میشن، بقیه از مصدر مشتق نمیشن. فقط ایشون گفته از مصدر نه وجه باز میگردد. این در وهله اول به ذهن میاد که همه اینا از مصدر مشتق نه. اولا و بلا واسطه ماضی از مصدر مشتق میشه، بقیه هر یک از دیگری، مثلا استفهام و نفی و جهد و امر، همه اینا با اسم فاعل اسم مفعول از مضارع مشتق میشن، باز میگردند. و مضارع از ماضی، ماضی از مصدر. بله به این وسائل و وسائط میشود گفت همه از مصدر مشتق شدن، اما اینم اولا و به ذات نیست، این ثانیه و بالعرض. خب استفهام معنی لغویش چیه؟ معنی اصطلاحیش چیه؟ استفهام در لغت، یعنی به فارسی بخوایم معناش کنیم، معناش میشه طلب فهم کردن. یک کسی از دیگر میخواد یه چیزی بپرسد بفهمد، مثلا میگه هل جا زیدون، نمیدونه زید اومده یا نه، نمیدونه، میخواد بفهمد اومدنش، میگه هل جا زیدون، آیا زید اومده است، یا هل یجیع زیدون، آیا زید میاد، اونم یا میگه نعم یا میگه لا، یا میگه بله میفهمد که میاد، یا میگه لا میفهمد که نمیاد. این طلب فهم. استفهام در لغت طلب فهم کردن را گویند، و در اصطلاح معنی اصطلاحیش به عقیده ایشون اینه، الاستفهام هو طلب المتکلم من المخاطب. استفهام عبارت است از طلب کردن شخص متکلم از مخاطب چی را؟ فهم الفعل، فهمیدن یک فعلی را، یک کاری را. خب این معنی اصطلاحیش اینجوری ایشون کرده، ولی استفهام معنی اصطلاحی استفهام این است، باید گفت استفهام در اصطلاح ما در اینجا در باب صرف اون فعل مضارعی است که بعد از ادوات استفهام قرار میگیرد. اون یا اینکه به طور کلی بگد، بگد استفهام ابا استفهام در اصطلاح اون جمله هایی است که بعد از ادوات استفهام قرار میگیرند. باید اینجوری بگن. و اون جمله هایی که بعد از ادوات استفهام قرار میگیرن، اون جمله ها مثل فعل مضارع، مثل فعل ماضی، مثل جمله اسمیه، که اینها بعد از ادوات استفهام قرار بگیرن. ادوات استفهام مثل حل استفهامیه، مثل همزه استفهامیه که ما اینجا یک مثال میزنیم و خودش هم زده، مثل حل تضربو. حل تضربو اینجا تضربویی که فعل مستقبل است و فعل مضارع است بعد از حل استفهامیه قرار گرفته است، این استفهام اصطلاحی میشه در علم صرف که ما ازش بحث میکنیم و صرف میکنیم و تصرف درش میکنیم و از مشتقات ماست. این استفهام اصطلاحیه. استفهام در و در اصطلاح استفهام در لغت طلب فهم کردن را گویند و در اصطلاح الاستفهام، الاستفهام در اصطلاح ما مثلا استفهام اینه، هو طلب المتکلم عبارت از طلب کردن متکلم، متکلم من المخاطب از شنونده خودش چی را فهم الفعل، فهمیدن فعل را، یعنی استفهام طلب کردن متکلم است از مخاطب فهمیدن فعل را. چون هر یضربو یا هل تضربو یا هل یضربانه، هل یضربونه، هل تلتاخ، یعنی آیا میزند او، هل یضرب یعنی هل یضرب زیدون، آیا میزند او یعنی زید، این هم استفهام. اون وقت در اینجا دیگر شروع کرده است تمام صيغه های ماضی و تمام صيغه های مضارع و تمام صيغه های امر و تمام صيغه های نهی و تمام صيغه های اسم فاعل، اسم مفعول، جهت، نفع، استفهام را بیان می کند و اون وقت حروف اصولش را هم بیان می کند و حروف زائده بر اصلش را هم بیان می کند و نقش اون حروف زائده را هم بیان می کند. از ماضی 14 وجه باز می گردن. اون ماضی که ما معنای لغوی و اصطلاحیش براتون گفتیم دارای 14 صیغه است. 14 صیغه از او باز می گردد، یعنی دارای 14 صیغه است، یعنی حد و مرزش 14 لفظه، 14 بناست، 14 صیغه است. اولش ضربه، آخرش ضربنا. و از ماضی 14 وجه باز میگرد، 6 مغایب را بود، 6 تا برای غایب و 6 مخاطب را بود، 6 تا اصطلاحات بر خطاب میکند و 2 تای اون حکایت نفس متکلم را، حکایت یعنی بازگو کردن، نفس متکلم یعنی شخص متکلم. وقتی که شخص متکلم میگه که اکرم تو، از خودش دارد حکایت اکرام میکنه، میگه من اکرام کرده ام یا من اکرام میکنم. این حکایت نفس متکلم است، یعنی این فعل اکرم تو دارد بیان میکند، توضیح میدهد، بازگو میکند فعلی را که از شخص متکلم صادر شده است. حکایت نفس متکلم یعنی حاکی از فعلی که از شخص متکلم صادر شده است. بله، و دو حکایت نفس متکلم را. اون 6 که مغایب را بود، 3 مذکر را بود و 3 مؤنث را، اون 3 مال مرد نره، 3 مال مؤنث ماده زن مثلا. اون 3 که مذکر را بود، ضربه، 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 این درست. خب حالا می سازه. ضربه یعنی چی و چجور ساخته شده؟ ضربه یعنی زد او یک مرد غایب، یعنی مثلا ضربه زیدون، یعنی زد زید که غایب بود، پیش ما نبود. ضربه یعنی زد او، یعنی اون شخص مثلا که یک مرد غایب بود در زمان گذشته. خیلی خوب، این معناش. حالا چه صیغه است، چه بنایی است؟ میگه صیغه مفرد، یعنی دلالت دارد بر اینکه یک مرد این ضربه زده. مذکر یعنی یک مرد نه. غایب یعنی غایبم بوده، حاضرم نبوده. صیغه مفرد مذکر غایب است از فعل ماضی. صحیح است، یعنی حرف علتوش نیست، یعنی حرف اله ستا بهشون میگن، واو است یا و الفی که منقلب یا از واو باشد یا از یا، از واو یا پیدا شده باشد، مثل الف رما. الف رما حرف اله بهش میگن چون از یا تولید شده است، رمیه بوده. یا الف دعا از واو تولید شده است، دعوه بوده، اون هم حرف اله بهش میگن. این لفظ صحیح هست، یعنی حرف اله ندارد، یعنی واو یا و الف منقلبی از واو یا نداره. ثلاثی است، یعنی حروف اصولش 3 حرفه، ضربه، زاد، را و با. مجرد است، یعنی مزیدون فی نیست، که مزیدون فی کلمات هستن که انشاءالله در صرف میر و تصریف میاد و در شرح تصریف مثل 11 باب است، مثل 13 باب، اینها مجرد نیستن بلکه مزیدنسی هستن، یعنی غیر از حروف اصول یه حروف دیگر برایشون برای یک معانی دیگر اضافه شده. مثلا اکرمه، اکرمه مزیدنسی، اصلش حروف اصولش کرمه است، به باب افعال رفته یه همزه برایش اضافه شده، اون همزه حرف مزیده، حرف زائد است، و اکرمه مزیدنسی هست، یعنی یک لفظی که یک حرف برایش زیاد شده است. یا سایر ابواب دیگر مثلا صرفه مزیدنفیه، استخرجه مزیدنفیه، احمره مزیدنفیه، اون ابوابی که انشاءالله در صرفه میاد که غیر از حروف اصول یه حروف دیگری برای افاده معانی دیگری برشون اضافه شده، زیاد شده، اونا میگن مزیدنفیه. ضربه مزیدنفیه نیست، ثلاثی مجرده، یعنی حرف زیادی برش وارد نشده است که میشد مزیدنفیه. صحیح و ثلاثی و مجرد و معلوم، این تقسیماتی است که از فعل میکنند، تنها میخواد بده فعل ثلاثی داریم غیر ثلاثی داریم، یعنی فعل یا ثلاثیه یا رباعیه یا خماسیه، اینجوری ها، مثلا خماسی که خماسی اصیل نداریم، خماسی مزید میشه، یا فعل بر تقسیم بر اقسام میشه، یک تقسیم تقسیم شد به ثلاثی و رباعی، یک تقسیم. بعد فعل تقسیمات دیگر هم دارد، مجرد و مزید انفی، مجرد مثل ضربه، مزید انفی مثل از طربه یا از طلمه، مثلا مثل اکرمه. فیل باز تقسیمات دیگری دارد، مثلا صحیح و معتل، صحیح مثل ضربه، معتل مثل رما که حرف علتوش هست، مثل قاله که حرف علتوش هست، این تقسیمات از فیل می کند. میگه ضربه فیل از ثلاثی است، یعنی مزید انفی نیست، مجرد ثلاثی است، یعنی رباعی نیست، ببخشید ثلاثی است، یعنی رباعی نیست، مجرد است، یعنی مزید انفی نیست، صحیح است، یعنی حرف الا نداره، از این قسم، از اون اقسام است، صحیح است، بله ماضی صحیح است، یعنی حرف الا نداره، ثلاثی یعنی رباعی نیست، مجرد است، یعنی مزید انفی نیست. باز به تقسیم دیگر فعل دو قسم میشه، فعل یا معلوم است یا مجهول. میگه ضربه معلوم است، معلوم اون است که یا بر وزن فعله باشد یا بر وزن فعله باشد یا بر وزن فعله در ماضی. مجهول اون است که بر وزن فعله باشد. فعل ثلاثی مجرد معلوم اون است که یا بر وزن فعله باشد یا بر وزن فعله باشد یا بر وزن فعله باشد. یکی از این سه وزن باشد فعل ماضی، این بهش میگن معلوم. مجهول اون است که بر وزن فعله باشد، مثلا ببخشید فعله باشد، مثل زوربه، مثل نصره، اونو بهش میگن مجهول. پس فعل به تقسیم دیگر یا معلوم است یا مجهول، معلومش اون است که برای یکی از اون سه وزن باشد، فعلا، فعلا، فعلا در ثلاثی مجرد. مجهولش اون است که بر وزن فعلا باشد در ثلاثی مجرد، مثل زوربه، نصره، قتلا. دیگر ضربه معلوم است، مجهول نیست و معلوم. حالا در اصل چی بوده؟ خب اینجا بحث از اشتقاقه، بس از این است که گفتی از مصدر نه وجه باز میگردد، یعنی ماضی یکیش ماضی بود، ماضی چطور از مصدر درست شده؟ حالا دارم ساختمانش رو بیانم، کیفیت ساختش. میگه که ضربه در اصل از ضرب بود، از ضرب مصدر است بیان میکنه، ضرب مصدرش. خب چیکار کردیم از ضرب را شد ضربه؟ میگه مصدر بود، خب خواستیم که فعل بنا کنیم، خواستیم از ضرب یه فعل درست کنیم، چیکار کردیم؟ الف و لام را که اون ال باشه این از روش برداشتیم، این رو فیل نمیاد، فیل باید این الف لام ها را نداشته باشه، هیچ فیلی الف لام روش نمیره. نظام میگه الف و لام مصدری را از اولش انداختیم، یعنی اون الف لامی که روش هست مال مصدر است، او باید برد، ما میخواییم فیل درست کنیم، او با فیل سازگاری نداره. الف و لام مصدری را، اون الف لامی که روی مصدر است و اشاره به خود معنای مصدریه، از اولش انداختیم ورداشتیم، و را و یا را فتحه دادیم، ضرب بود، راش سکون داشت، را را فتحه دادیم، خب ضرب یا ضربن بود یا ضربن بود یا ضربن بود، اون با را هم یه فتحه بهش دادیم شد ضربه، و را و با را فتحه دادیم ضربه شد بر وزن فعله. خب حالا برای هر ماده از مواد تمام کلمات به غیر از حروف، حروف برد پیکارش، بقیه همه اسما و همه افعال یک وزنی براش میارن که قرض دارن از آوردن این وزن. مثلا یک وزنی میارن به نام فعله، به نام فعوله، به نام فعله، به نام فاعلون، به نام مفعولون، همش از ماده فاعین لام. این همه این کلماتی که اسم هستند و فعل هستند میارن با این وزن فعله و فعوله و فعله و فاعلون و مفعولون و یفعل و یفعل و یستفعل و اینها، همه کلمات چه اسما چه افعال بر این وزن فعله یا یفعل یا فاعلون میسنجن و قرض دارن از آوردن این وزن. بعد توضیح میدیم که چرا این وزن را میارن، این فایده این وزن چی میگن. ضربه بر وزن فعله، یضربه بر وزن یفعل، ضاربون بر وزن فاعلون، قرضشون چیه؟ میگه که ضربه شد بر وزن فعله. خب حالا ضربه بر وزن فعله، خب فعله هم صرفه، میگه زادش با فا بسنج، راشم با عین فعله بسنج، باشم با لام بسنج به وزن او. میگه زاد فاعل فعل، زادش مساویست با فا، وزن زادش موازن زادش فا بگیم. را عین الفعل، رای ضربه عین الفعل، میگه موازن و موازی و مساوی با رای ضربه عین فرض کن، عین فعله. با لام الفعل، بای ضربه هم لام الفعل، کانه ضربه بر وزن فعله. هم وقت میگن ضربه زاد فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل، کانه گفته زاد حرف اول، را حرف دوم، با حرف سوم، منتها وزن آورده فعله را ملاق قرار داده. چرا؟ توضیحش انشاءالله بعد. اون وقت یک جمله اینجا آوردن نحو است که ما اینجا لازم نیست اینو بگید، یعنی مستمع مبتدی این را درک نمی کند. این از مسائل خب یه خورده هم دقیق نحو، گفته از ضربه بر وزن فعل، ذات فعال فعل، را این فعل، بالا مثل اینو، خوب اینو از مسائل صرف. اما بعد گفته است که ضربه ضمیر هو در وی مستتر است به استتار واجبی، محلا مرفوع است تا فعالش بوده باشد، این صرف نیست. این از مسائل نحو است و لذا اینجا توضیحش اصلا جای صحیح نیست، درست نیست. یکی از مسائل نحو است، ان شاء الله در نحو باید توضیحش بدیم. و اگر ما الان این را توضیح بدیم، مبتدی صرف را در نمی کند. ضمیر و در وی مستتر است. ضمیر یعنی چی؟ ضمیر چی است؟ بعد خود لفظ ضمیر را معرفی کنی، تعریفش را نمیتوند درک بکند. بعد اگر برای مبتدی بگی ضمیر هو در وی مستتر است، در ضربه که زاد و را و با یک ضمیر مستتر است، یعنی پنهان است، یعنی قائم است، این را مبتدی درک نمی کند. یک ضمیر چطور در زاد و را و با قائم شده، پنهان شده؟ بعد بیان کرد برش که مقصود از قائم شده، مستور است، پنهان است، یعنی چی؟ اون وقت ضمیر هو در وی مستتر است به استتار واجبی، این استتارش و این پنهان شدنش هم واجب است، جایز نیست، هیچ وقت این ظاهر نمیشه، این هم یه خورده براش مشکل است. به استتار واجبی درش مستتر است پنهان، برای چی؟ برای اینکه فاعلش باشد، فاعل ضربه باشد. مبتدی صرف میخوند، فاعل را درک نمی کند. بعد میگه محلا مرفوع است برای اون هوه که گفته ضمیر هو در ضربه مستتر است به استتار واجبی، محلا مرفوع برای ضربه دو چیز فرض کرده است، یکی برای اون هو، ببخشید، برای اون هو مستور در ضربه دو چیز فرض کرده، یکی محل، یکی ظاهر. گفتم محلا مرفوع است، گفتم محل دارد، محلش محل از اعراب دارد و اون اعرابش هم رفع، همه اینها مسائل نحو است و این رو مبتدی نمیتواند درک کند، باید این رو واگذار کرد ان شاء الله در باب نحو. حالا توضیح این اگر لازم بود بعدا بازم مانده، این از شرع امثال مانده دیگه، ولی ممکن اگر لازم بود بعد بگیم، ولی لازم نمیدونم بنده این را در مسائل صرف مطرح کنیم و در این شرع امثال بیان کنیم که ضمیر هو در او مستتر است به استتار واجبی، محلا مرفوع است تا فعالش باشد. ضمیر را چه میدوند چیه، هوه چه میدوند چیه، در او مستتر است به استتار واجبی چه میدوند چیه، محل دارد نه ظاهر چه میدوند چیه، محلا مرفوع است، او هنوز نحو نخونده چه میدوند رفع یعنی چی، جر یعنی چی، نصب یعنی چی، تا فاعلش بوده باشد، اینا توضیحش اینجا محلش نیست، بلکه اشتباه کرده از این بابا. خوب بود این رو نگره بگه ضرره بر وزن فعل از ذات فاعل فعل را فاعل فعل این الفعل با لام الفعل اینجا خط کند مسئله را. بسه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.